بسم الله الرحمن الرحیم. شکوفت نام تو بر لب هزار گل روید، به باغ خاطر من صد بهار گل روید. زمین باغچه سینه خشک و خالی بود، به لطف عشق در این شوره‌زار گل روید. تو روح پاک بهاری، طراوت صبحی که از دم تو به هر شاخ سار گل روید. ز پاکی نفست عطر عشق جاری شد، سپیده سر زد و در هر کنار گل روید. دیار عاطفه را بیم خشک سالی بود که آمدی تو و در این دیار گل روید. تو چشم سار امیدی، همیشه جاری باش که از عبور تو اینجا هزار گل روید. دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند سلام. سلامی به لطافت گلهای باغ در شکفتن یاد خدا و سلامی به طراوت نسیم در زمزمه سحر. با تقدیم صمیمانه ترین درودهایمان بر روح پاک رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، 49 برنامه حدیث یار را با بررسی زندگی آرمانی علمی و سیاسی آن روح جاوید آغاز می‌کنیم. روز کوثر بود، در حالی که سال 1320 هجری قمری از نیمه می گذشت، مولودی در خمین دیده به جهان گشود که بعدها با قیام الهی خیش سرنوشت ایران و جهان اسلام را دگرگون کرد و انقلابی را پدید آورد که قدرت‌های مسلط جهان و همه دشمنان آزادی و استقلال ملت‌ها از همان آغاز در برابرش صف کشیدند و برای سرکوبیش به میدان آمدند. اما به فضل الهی همچنان در مصاف با کار بزرگ او و اندیشه و مکتبی که امام حامی و منادی آن بود، ناتوان و درماندند. آن روز کسی نمی دانست این مولود همان است که فرداها دنیا او را به نام امام خمینی خواهد شناخت، همان که وقتی قیام خود را آغاز کند، در برابر بزرگترین قدرت‌های استکباری جهان خواهد ایستاد و از استقلال کشور و مجد و عظمت امت مسلمان دفاع خواهد کرد و احیا کننده دین خدا در عصر مسخ ارزش‌ها خواهد شد. اما او آمد تا در خشکسالی ایمان باران توحید و یکتاپرستی را بباراند، تا کبیرهای سوزان به گلستان مهربانی تبدیل شود و تا خورشید حقیقت از پس ابرهای ریا و تزویر بدراید. ادامه این بحث را به برنامه آینده وامی گذاریم، اما در این بخش از برنامه امروز شرح بخش دیگر از کتاب 40 حدیث امام خمینی قدس سره شریف را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در حدیثی مربوط به شدت ابتلاء مؤمنین، انبیا و جانشینان اونها بود و حسب روایتی که عنوان شد، امام صادق علیه السلام فرمود در کتاب علی علیه السلام این چنین هست که ان اشد الناس بلاء ان النبیون ثم الوصیون ثم الامثل فالامثل. به حسب این روایت و دیگر روایاتی که در این باب وارد شده، میزان بلا و ابتلا وابسته به میزان فضیلت و درجه ایمان مؤمن هست. در روایاتی از امام صادق علیه السلام وارد شده که حضرت فرمود مؤمن این گونه است که کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه، هرچی که بر ایمان مؤمن افزوده می شود بر بلاء او و سختی های او و امتحان و اختبار او افزایش پیدا می کند. در ارتباط با این بحث جهات مختلفی بررسی شد در جلسات گذشته و خلاصه این که عرض کردیم این گرفتاری ها و مشکلات برای امتحان مؤمنین هست و برای تفکیک بین انسانهای عاصی، انسانهای طاغی و انسانهای مؤمن و مطیع. فلسفه مشکلات و سختی ها اگر برای انسان روشن شد، تحمل مشکل و سختی به همون مقدار آسان خواهد شد. در تلقی عوامانه سختی ها و مشکلات شاید این برداشت باشد که این انسانی که گرفتار مشکل و سختی شده شاید از چشم خدا افتاده، از لطف خدا محروم شده. این برداشت 100% نابجاست، به جهت این که به دلیل عقلی و به دلیل نقلی گرفتاری ها و مشکلات امری است که برای تکامل انسان ها قطعی و قهری است. قرآن در ارتباط با این مسئله فرمود: و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. مسئله آزمایش رو مطرح میکند که ما به صورت قطعی و مسلم شما رو می آزماییم به شیء، به چیزی، به مادهی و موادی شما رو آزمایش می کنیم. یا مسئله جنگ مطرح می شود، کسی که می ترسه و کسی که نمی ترسه، اون کسی که آمادگی جهاد داره در راه دین خدا جهاد می کنه و اون کسی که بر اساس تعلقی که به دنیا و زندگی دنیوی پیدا کرده میترسه از مسئله جنگ، و یا به وسیله مشکلات اقتصادی، گرفتاری های اقتصادی، فقر، قحطی، خوشسالی در تنگنا و در بحران مسائل اقتصادی قرار گرفتن، و یا از قبیل امراض و آلام و دردهای جسمانی، و یا از قبیل مسائل روحی، ناراحتی ها و غم های روحی به وسیله مرگ و میرها و امثال این گونه مسائل و مشکلات ما شما رو می آزماییم. یک مسئله ای که قبلا هم بهش اشاره شد که در فلسفه این مشکلات و سختی ها هست، مسئله آزمایش و امتحان و اختبار انسان هاست. این رو قبلا به عرض شما عزیزان رسوندیم که مسئله امتحان الهی غیر از امتحانی است که ما انسان‌ها از یکدیگر داریم. ما ها امتحان می‌کنیم برای اینکه علم پیدا کنیم نسبت به افرادی که مورد امتحان قرار گرفتن، چه کسی موفق هست و چه کسی موفق نیست. در عین اینکه این خاصیت رو دارد که انسان موفق از غیر موفق تفکیک می‌شود، اما برای ما مسئله علم به این تفکیک هم مطرح است. اما در باب خدای متعال دیگه این گونه نیست که خداوند با امتحان کردن علم پیدا کند به انسان مطیع و غیر مطیع، بلکه فقط انسان مطیع و غیر مطیع از هم دیگه ممتاز میشن، تفکیک میشن، جدا میشن، و این در واقع اتمام حجت هست بر خود انسانها. در واقع این آزمایش و امتحان، عرصه سختی ها و مشکلات برای کارآزموده کردن انسان هست، برای این است که استعدادها و قوه های انسان به فعلیت برسه. طبیعتاً هرچی که این استعداد و آمادگی رو انسان بیشتر نشون بده، خدای متعال عرصه مشکلات رو بر اون سخت‌تر می‌کنه و تحمل این سختی ها، درگیری با این سختی ها انسان رو پرورش میده، انسان رو بارور میکنه در جهات متعالی و مثبت. مشکلات و سختی هایی که برای مؤمن پیش میاد، این قهر الهی نیست، غضب الهی نیست، لطفه، اما از الطاف خفیه است. یعنی لطفی است که صورت ظاهر انسان فلسفهش رو درک نمی کنه، متوجه نمیشه، اما در باطن اثرات مثبت خودش رو میگذاره. انسان ها در مقابل برخورد با سختی ها و مشکلات چهار دسته هستن. یک دسته از انسان ها به لحاظ هرسی که و طمعی که نسبت به عالم دنیا، تعلقات طبیعی، لذات دنیوی و حیوانی دارن، اینا وقتی که یه مقداری این مسائل براشون تأمین نمیشه، به هم میریزه، ناراحت میشن، جزا و فزع میکنن. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. در سوره معارج به این حقیقت اشاره کرد که انسانی که به اثر طبیعت حریص آفریده شده و بر اساس طبیعت یک موجودی است که دنیا طلب هست، تعلق و علاقه به مسائل دنیوی پیدا کرده، این انسان اگر مشکلی سراغش اومد جزا و فزع میکنه. در مقابل سختی ها، در مقابل دردها، در مقابل ناراحتی هایی که در این عالم براش پیش بیاد، به لحاظ این که درک صحیحی از فلسفه مشکلات نداره، شناخت و معرفت درستی از تأثیر و قدرت سازندگی این مشکلات نداره، جزا و فزع میکنه، نال و نفرین میکنه، نسبت به همه عالم و آدم و همه دستگاه آفرینش معترض هست. این معلول و محصول طبیعت منحرف هست، طبیعتی که هرس به زندگی دنیا و هرس و طمع به تعلقات و وابستگی های دنیاوی پیدا کرده، به هر مقداری که این تعلقات بیشتر بشود، به هر مقداری که این علاقه ها و محبت ها و دلبستگی ها و وابستگی ها به این عالم طبیعت و این عالم دنیا و زندگی دنیاوی بیشتر بشود، میزان تحمل انسان به در برابر سختی ها و مشکلات میکاهد و کم میکنه. این یک دسته از انسان ها. دسته دوم انسان هایی هستن که در برابر سختی ها و مشکلات تحمل دارن، ولو این که تلخی مصیبت رو در باطن احساس میکنه و میچشه، اما صورت ظاهر اهل صبر هست. صبر چنین حالتی است، مشکل و ناراحتی برای شخص پیش اومده، یک تلخی رو از این مسئله احساس میکنه، اما نمیذاره در قالب برخوردهای ظاهری به صورت جزا و فزع و ناله و نفرین علیه تشکیلات عالم و دستگاه آفرینش اعتراضی داشته باشه. اینها رو قرآن میفرماد صابرین. در همین آیه شریفی که تلاوت شد فرمود این مشکلات وقتی اومد برای آزمایش انسانها، یک گروهی مردود میشن، اونهایی که در مقابل مشکلات جزا و فزع میکنن، نال و نفرین دارن، اعتراض به همه نظام عالم دارن که چرا این مشکلات سراغ ما اومده. اما گروه اولی که پذیرفته شدگان هستن، اینهایی که در دستگاه عالم به خوبی ازشون یاد میشه، اهل صبرن و بشر صابرین. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینایی که تحمل دارن، سختی رو میپذیرن، قبول میکنن، زیر بار میرن و اعتراضی ندارن، فریادی ندارن، پرخاشگری نمیکنن، جزا و فزع نمیکنن، اینها صابرند. علت این که اینها به صبر رسیدن اشاره میکند که قالوا انا لله و انا الیه راجعون. منطق اینها یک منطق الهی است. اینها باور دارن که ما موجودی سرخود نیستیم، موجودی مستقل نیستیم، بلکه موجودی هستیم مرتبط به خدای متعال، از مبدأ عالم حرکت کردیم و نهایتاً به مبدأ اولیه باز خواهیم گشت. معتقد به مبدأ و معادن، معتقدن که ما عبد پروردگاریم، بنده پروردگاریم، معتقدند، باور کردند که ما مسیری رو باید طی بکنیم و در این مسیر سختی ها هست، مسافرتی رو باید دنبال بکنیم، پی بگیریم و این مسافرت درش همه گونه سختی ها و ناراحتی ها ممکنه وجود داشته باشه. اینا میپذیرند سختی سفر رو. اینا این مسافرتی که قرآن انسان رو به عنوان مسافر معرفی فرمود در سوره انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کتفاً فملاقی. اینها چون به لقاء الهی اعتقاد دارن، چون به پایان کار که ملاقات پروردگار هست معتقدن، میگن در این مسافرت سختی ها رو باید تحمل کرد، فشارها، ناراحتی ها، دردها، بلاها، گرفتاری های مختلفی که در عرصه های گوناگون زندگی برای انسان پیش میاد، اینا رو باید پذیرفت. اینا لازمه تکامل ماست، لازمه حرکت ماست. بر اساس این پشتوانه اعتقادی که قالوا انا لله و انا الیه راجعون، پذیرفتن که ما از مبدعی حرکت کردیم و به منتهایی خواهیم رسید که همون منتها همون مبدع هست، بر این اساس میپذیرن مشکلات راه. تصور کنید در یک مسافرت ظاهری بین یک بچه و یک بزرگ، بچه به لحاظ اینکه تصور درستی از مسئله مسافرت نداره، نمیدونه که حالا از این شهر، از این محل حرکت کرده، میخواد به یک مقصدی برسه، باید اونجا بره، لازم هست این مسافرت رو دنبال بکنه، در بین راه خستگی هایی که بر او عارض میشه، مسائلی که لازمه یک سفر مادی است از یک نقطه به نقطه دیگر، این بچه رو مدام به ناراحتی وادار میکنه، جزا و فزع میکنه، گریه میکنه، اشک میریزه، اعتراض میکنه، چرا اومدیم، برگردیم، و همسال این گونه اعتراضات بچگانه که در یک مسافرت از نوع یک بچه صورت میگیره. این در حالی است که پدر و مادر این بچه و یا انسان بزرگی که از مسئله مسافرت درکی داره، مقصد رو مشخص کرده، میدونه که من باید به این مقصد حرکت کنم، وقتی مسافرت رو دنبال میکنه، خستگی‌های در بین راه او رو مانع نمی‌شود که اعتراضی داشته باشه. میدونه که این سفری است که من باید دنبال بکنم، پی بگیرم، من باید به این مقصد برسم. اینا راه رو پیدا کردن. اینها مشمول رحمت‌های ویژه و خاص پروردگار هستند. فرمود اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینها مشمول عنایات حقند. اینها راه یافتن، اولئک هم المهتدون. هدایت شدن، راه رو پذیرفتن، مسافرت رو قبول کردن، درک درستی از مسئله مسافرت دارن، نتیجتا آنام و اسقام و غمها و غصه ها و دردها و هر چی که پیش میاد تحمل میکنن. اینها رو مقام صابرین میگن. دسته سوم انسانهایی هستن که از یک معرفت برتری برخوردارن و نسبت به سختی ها و مشکلات، نه تنها به عنوان یک امری که در درون احساس تلخی کنند، بلکه نسبت به مشکلات شاکرند. مصیبت هایی که سراغشون میاد، این مصیبت ها رو نعمت الهی تلقی میکنند و در مقابل نعمت روح سپاس و ستایش دارند. در سجده بعد از زیارت عاشورا به مقام این دسته از افراد اشاره شد که اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خدایا همه حمدها مخصوص تو است، تو را حمد میکنم، اون گونه حمدی که شاکران بر مصیبتها تو را شکر میکنن و حمد میکنن. حمد شاکرین لک علی مصابهم. مصیبت سراغشون میاد، سختی سراغشون میاد، اما به لحاظ درک و معرفت برتری که نسبت به مسئله مبدأ و معاد و تأثیر سازنده مشکلات دارن، در مقابل سختی ها سپاسگزارن، در مقابل سختی ها شاکرن. معترض که نیستن، هیچ احساس تلخی هم نمی کنه. دسته بالاتر از اینها افرادی هستند که آغوش باز میکنن به روی سختی ها و مشکلات، به استقبال سختی ها و مشکلات میرن. در بحث گذشته اشاره شد که انبیا سلام الله علیهم اجمعین و اولیاء الهی از این دستن، خودشون انتخاب میکنن مشکلات رو، خودشون سختی ها رو انتخاب میکنن. روایتی در جلسه گذشته به عرضتون رسید که جبرئیل میاد سراغ رسول اکرم، کلیدهای خزائن زمین رو عرضه می‌دارد بر رسول اکرم که اگر قبول بکنه هیچ از پیامبری او از مقام او کاسته نمیشه، اما پیامبر حاضر نمیشه قبول کنه، فقر رو بر غنا ترجیح میده. و به حسب روایتی که منقول از رسول اکرم هست فرمود الفقر و فخری، افتخار هم میکنه، که البته این روایت توجیه دیگری هم داره که مقصود از فقر غیر از این فقر مادی دنیوی باشه. بر فرض صحت صدور این روایت که از رسول اکرم صادر شده باشد، اما صورت ظاهرش رو داریم عرض میکنیم که این انتخاب یک انتخاب شایسته میدونه پیغمبر. فقر اگر فقر مادی هست چیزی نیست که بر من تحمیل شده باشه، من خودم گزینش کردم، خودم انتخاب کردم این فقر. افتخار میکنه بر این گزینش و واقعا جای افتخار هم داره. همه کس نمیتونه فقر رو بر غنا ترجیح بده، همه کس نمیتونه مرض رو بر سلامتی ترجیح بده، همه کس نمیتونه غم و غصه رو بر راحتی و عیش و نوش ترجیح بده. خیلی معرفت میخواد، خیلی مقام میخواد، خیلی درک میخواد، خیلی علو مقام میخواد که انسان درک بکنه حقیقت دنیا رو و بدونه که چه چیزی رو باید انتخاب بکنه. دسته چهارم انسان‌هایی هستن که به استقبال مشکلات میرن، مشکلات رو با جان و دل پذیرا هستن. در مقام مثال برای روشن‌تر شدن این بحث، اگر در یک محیط تحصیلی، دانش آموزی، دانشجویی در نظر بگیریم، همین گونه طبقات رو در بین دانش آموز و دانشجو هم می‌بینیم. بعضی ها در محیط تحصیلی مشغول تحصیل هستند، اما اگر تکلیفی به اونها داده بشود، تحقیقی به اونها داده بشود، این دانش آموز دانشجو ناراحت از این تکلیف، دلش میخواد تنبلی کنه، دلش میخواد راحتی و آسایش داشته باشه، دلش میخواد تفریح کنه، دلش میخواد فیلمی ببینه، تلویزیون رو تماشا کنه، دلش میخواد پارکی بگرده. چون عشق و علاقه به تفریح داره، از تکلیف مدرسه و دانشگاه احساس تنفر داره. یه دسته بالاتر از اینا هستن، به گونه ای که وقتی تکالیف مدرسه و دانشگاه رو بهشون میدن انجام میدن، سختشونه، اما اعتراضی ندارن. فهمیدن که محیط محیط تحصیل، محیط محیط دانش جویی هست، باید بالاخره درس خون، باید مدرکی رو گرفت، یه درک نسبتاً درست و صحیح از محیط تحصیل داره، لذا سختی ها و مشکلاتی که به سراغش میاد اینها رو تحمل میکنه، ولو این که در باطن احساس سختی میکنه، اما صورت ظاهر اعتراضی نداره. من دانش آموزم، من دانشجو هستم، باید بالاخره من این تکالیف رو انجام بدم، ولو احساس تلخی رو میکنه، اما میپذیری که من موظفم که اعتراضی نداشته باشم. اصلا محیط تحصیل یعنی همین. یه دست بالاتر از اینها هستن، دانشجویی که مزه شیرین علم و تحقیق به کامش نشسته، وقتی که تکلیفی تحقیقی از ناحیه معلم و استاد بهش داده میشود، احساس سختی نمیکنه، از استاد تشکر میکنه که تکلیف اضافه به ما دادید که ما رو به کار بگیرید. او درک برتری داره، میدونه که در پرتو تحقیقات گسترده تر و عمیق تر هست که رشد علمی برش حاصل میشه. بنابراین اگر استاد و معلم تکلیف اضافه ای رو بهشون بدن ناراحت نیستن، تشکرم میکنه. و گروهی بالاتر از این، علاوه بر اون تکلیف هایی که استاد گفته، اینها خودشون میرن از استاد سوال میکنن که منابع بیشتری اگر برای تحقیق هست به ما معرفی کنید. اینا اون دانش آموزان و دانشجویان هستند که عاشق علمند. عاشق دریافت‌های علمی هستند، عاشق تحقیقند، عاشق معرفتند. اضافه بر اون چیزی که استاد براشون تعیین کرده، خودشون دنبال میکنن که اگر منابع بیشتری هست، مآخذ بیشتری در این مباحث هست، به ما معرفی کنید که ما بریم تحقیق کنیم، بریم اینا رو بیاموزیم. اینا نشانه رشده. پذیرش سختی ها میخواد ما رو بارور کنه، میخواد ما رو کامل کنه. ما به جای این که میخوایم فرار کنیم از عرصه مشکلات، بریم معرفتمون رو ببریم بالا. گیرم که یک دانش آموزی از زیر بار تکلیف در رفت، عقب افتادگی های علمی رو چه میکنیم؟ آیا با در رفتن از زیر بار تکلیف، آیا این که استاد و معلم بیاد و تکلیفی رو متوجه این دانش آموز و دانشجو نکنه، ولو صورت ظاهر الان دانشجو و دانش آموز خوشحالی که بیکارم به تفریح میپردازم، اما نتیجتاً نهایتاً چی؟ پایان کار چی؟ آیا به رشد علمی میرسه؟ آیا به کمال علمی دسترسی پیدا میکنه؟ ما به جای این که بخوام شیوه هایی رو دنبال بکنیم که مشکلات از ما دور بشود، بریم دنبال شیوه هایی که معرفت های ما افزایش پیدا بکنیم، بفهمیم که انسانیم و جوهره انسانیت و حقیقت ارزشمند شخصیت انسانی در گرو سختی ها و تحمل مشکلات هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، آیه خیلی ارزشمند و دلنشینی است. آدرس آدم شدن رو در این آیه داره به ما خدای متعال بیان میکنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی انسانیت و خلق و آفرینش انسانیت در محدوده مشکلات و سختی هاست. مثل اینکه گفته می شود دانشمند شدن، عالم شدن، محقق شدن در عرصه تحصیل هرچی بیشتر و تحقیق هرچی گسترده‌تر و عمیق‌تر هست. حالا اگر کسی دلش می‌خواد به مراحل برتر دانشمندی برسد، به مراحل برتر علم دسترسی پیدا بکند، باید بره سراغ تحقیقات علمی. اگر ما دلمون میخواد انسان بشیم، انسان کامل بشیم، هرچی که عشق ما در ارتباط با کمال انسانیت بیشتر هست، باید خودمون رو برای پذیرش مشکلات بیشتر آماده کنیم، به استقبالش بریم، از مشکلات فرار نکنیم. بدانیم که این مشکلات سازنده است. عرفای ما اهل معرفت تمثیلها و تنظیرهایی رو برای تشبیه این حقیقت به امور محسوسه بیان کردن برای فهم عامه و توده مردم تحت عنوان قصه هایی. من جمله از این که این قصه را عرض کردم، ساختند و پرداختند برای تفهیم این مسائل، تشبیه معقول به محسوس. کسی سوار بر اسب بود، می اومد از چند متری و چند قدمی دید که انسان زیر درختی خوابیده، دهنش بازه، نفس میکشه. یه مار کوچکی اومد نزدیک این انسان و وارد دهنش شد. اون از سوار به سرعت رسید، جلو مار رو نتونست بگیره. شروع کرد با پرخاشگری این انسان رو از خواب بیدار کردن. این انسان مار خورده از خواب پرید، دید یه آدمی وارد شده بر او، داره با شلاق تو سرش میزنه. پاشو از خواب، رو کرد به ظالم، چیکار به کار من داری؟ من چه مزاحمتی برات فراهم کردم که برای من مزاحمت فراهم میکنی؟ گفت پاشو، یه مقدار از میوه های گندیده ای که پای این درخت ریخته بود، آشغال هایی که ریخته بود تو سرش زد، گفت باید اینها رو بخوری. اونم ناله و نفرین میکرد که چرا اذیتم میکنی، اما مجبور بود که بخوره. خورد، بعد خودش سوار اسب شد، این انداخت جلو و به سرعت او رو میدوید. یه مقدار که دوید این آشغال ها رو خورده، حالت تعب و استفراغ بهش دست داد، استفراغ کرد و اون مار از دهنش اومد بیرون. این آقا دست رو سرش کشید که برادر، من قصد ایذا و اذیت و آزار تو رو نداشتم، تو مار خورده بودی، اگه ولد میکردم میمردی، باید این مار رو استفراغ میکردی. من بنا به مصلحت خودت این کار رو کردم، من برای نجات تو از مرگ این کار رو کردم. اونگاه اون انسانی که این مشکلات و سختی ها رو تحمل کرده بود، وقتی حیات مجدد خودش رو احساس کرد و احساس کرد که اگر این مسئله انجام نگرفته بود این شخص میمرد، شروع کرد به قدردانی و تشکر که تو در حق من لطف کردی. اینها صورت ظاهر اذیت بود، آزار بود، درد بود، شکنجه بود، عذاب بود، اما صورت باطنش حیات بود، زندگی بود، سلامتی بود، نجات از مرگ بود. مشکلات و سختی ها برای انسان این تأثیر سازنده رو داره. تعلق به دنیا و علاقمندی به دنیا رو انسان باید استفراغ کنه، باید از قلب و دل خودش بیرون بریزه. این محبت به این امور دنیوی که ریشه هر فساد و هر تباهی هست، حالا اگر با سختی ها و مشکلات که سراغ انسان میاد انسان اینا رو استفراغ کنه، از خودش دور بکنه، آیا این بده؟ اگر کسی شربت مسمومی رو خورده، غذای مسمومی رو خورده، پلو پزشک رفت و اون دارویی بهش داد که موجب استفراغ محتویات معده شد، آیا اون پزشک نسبت به این مریض لطف کرده یا اینکه موجب اذیت و آزار بیدلیل و بیمنطق این مریض شده؟ اگر ولش بکنه این مسمومیت رو از پا در میاره، نابودش میکنه، دارو بهش میده که استفراغ کنه، بیرون بریزه. یکی از جهات تأثیر این مشکلات این است که انسان تعلقات منفی، وابستگی‌های به این دنیای فانی که ابدیت انسان رو تباه می‌کنه، از دل انسان بیرون می‌ره. علاقه به دنیا پیدا نمی‌کنه. یکی از عمده خاصیت‌های مشکلات و سختی هست. بنابراین خودمون رو آماده کنیم برای پذیرش مشکلات و سختی‌ها. درک کنیم که ما در این عالم نیمدیم برای خور و خواب و نوش و شهوت، آمدیم تا در این مدرسه تکاملی تحصیل کمال کنیم و این سختی ها ابزار تحصیل کماله. در مراحل اولیه آفات را از خودمون دور کنیم، میکروب ها و آلودگی ها و مسمومیت ها را از خود دور کنیم و در مرحله دوم افزایش مقام پیدا کنیم، انسان بشیم، آدم بشیم. کمال انسانیت و آدمیت در گروه همین سختی ها و همین مشکلات هست. بنابراین از سختی ها نترسیم، از مشکلات نهراسیم و عرصه سختی ها و مشکلات رو ازش فرار نکنیم. از خدا بطلبیم که به ما توفیق فهم و درک و شناخت نسبت به تأثیر سازنده این الطاف خفیه خودش رو به ما عنایت کند، تا بر توان ما و بر صبر و شکر و رضا و تسلیم ما افزوده شود ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را شنیدیم که به شرح قسمت دیگری از کتاب جیل حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پرداختند. از شما یاران هم سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدای مهربان نگهدارتان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.